أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه به حکمت 382 رسیدیم. و قال علیه السلام لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم فإن الله فرض على جواره ککلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 382 فرمود لا تقل ما لا تعلم، آنچه را که نمیدانی نگو، با آن چیزی که علم نداری هرگز به زبان نیاور، بلکه از این بالاتر هرچه را هم که میدانی نباید بگویی، آنچه که نمیدانی که نباید بگویی، آنچه را هم که میدانی الزاما نباید بگویی. چرا که ان الله فرض علی جوارح، خدا برای اعضا و جوارح تو یک فرائض و واجباتی رو مشخص کرده، یک حدود و قوانینی مشخص شده که یحتج بها علیک یوم القیامه. خدا روز قیامت با همین زبان، با همین دست و پا، با همین چشم بر تو احتجاج میکند، تو را بازخواست میکند و تو باید اونجا پاسخگو باشی. حضرت سلام الله علیه در این حکمت دو مقدمه و یک نتیجه بیان میکند. مقدمه اول در باب، مقدمه اول و دوم در باب سخن نگفتن است. سخن بدون علم نگو، هر سخنی را نگو. سخن بدون علم که مسلم و قطعی است و هر سخنی را هم نباید بگیم. انسان آنچه را که میداند نباید به زبان بیاورد. و بعد در پایان نتیجه گیری حضرت اینه، چون قیامتی در کار هست، چون حساب و کتابی در کار هست، خیلی باید مراقب زبان باشید، به شدت باید مراقبت کنید مبادا یک جایی گرفتار بشید. سه بخش این حکمت داره. بخش اول فرمود لا تقل ما لا تعلم. اینجا لا تعلم، آنچه که انسان نمیداند، در واقع همون یقین نداشتنه. آنچه را که یقین نداری، آنچه 100% برای تو مشخص نیست، به زبان نیاور، بگذر ازش، نمیخواد بگی. انسان نباید هر چیزی رو بگه، تا به مرتبه یقین نرسیده گفتن درست نیست. حالا مرتبه یقین چیز، خود حضرت فرمود که فرق از بین دیدن و شنیدن. شنیده ها زیاده، دیدن این که انسان خودش به یک یقینی برسد، اینجاست که باید حرف بزنی. تازه اینجا هم نه همه ی حرف ها را، اینجا تازه مجوز حرف زدن داری اگر خودت یقین کرده باشی. بعد یک ادله می آید که میگه اینجا که یقین داری نباید حرف بزنی، باید سکوت کنی، اگر حرف بزنی مجازات خواهی شد. ما خیلی باید مراقبت کنیم، تا به چیزی علم و یقین پیدا نکردیم حرف نزنیم. حرف زدن خیلی سخته، حرف زدن خیلی مسئولیت داره، سکوت خیلی راحت تره، سکوت خیلی بهتره. تا آنجایی که می شود انسان باید سکوت کنه، مگر جایی که قطعا یقین به مطلبی داره، اونجا حرف زدن ایرادی نیست. این که ما میگیم فکر کنم، به نظرم میرسه، احتمال میدم، شاید این طور باشه، اینا همه جزء همین هاییست که انسان یقین ندارد، علم 100% ندارد، نباید بگه. حالا یه عده‌ای هستن، یه عده‌ای از خوبان هستن که اینا تواضع میکنن، شاید این طور باشه، یعنی من رفتم گشتم تحقیق کردم، حالا نظر خودش رو نمیگه 100%، میگه شاید این طور باشه، به نظر میرسه این طور باشه. اون حرف دیگری است، بعد از علم، بعد از تحقیق نفری حرف این طور بزنه. ولی این حرف‌های روزانه، به نظرم رسید فلانی این طور شده، به نظر میرسه فلانی هم از مسیر خارج شده، اینجوری احتمال میدم، اینا همون چیزیست که حضرت فرمود لا تقل ما لا تعلم. تا یقین نکردی، تا علم نکردی، حرفی را به زبان نیاور، چه در مورد انسانها، چه در مورد اهل بیت، چه در مورد مورد خدا در هر سه بخش، ما حق نداریم هر حرفی بزنیم، در مورد انسانها، اطرافیانمون، دوستانمون، گذشتگان حرف ناروایی، حرفی که تحقیق شده نباشه نباید بزنیم. در مورد اهل بیت و خدا هم همینه. مستحضرید که یکی از مبتلات روزه دروغ بستن به خدا، رسول و اهل بیت، یه حرفی که یقین نداریم از اهل بیت رسیده، یه حرفی که ثابت شده نیست، بلکه یه حرفی که بدعت است و دروغ است رو نسبت بدیم به خدا، به ائمه، این مبتل روزه است، روزه رو از بین میبره. پس خیلی مهمه. یعنی این جمله‌ای که حضرت فرمود صرفا یک بحث اخلاقی نیست، یک بحث اخلاقی تربیتی هست، یک بحث احکامی هست، یک بحث اعتقادی هست، همه در کنار همه. اگر این مطلب رو انسان رعایت نکنه چه بسا روزش باطل بشه، گناه سنگین بدعت به دوشش بیاد، یه حرفهایی رو به دین نسبت بده که جزء دین نیست، که جزء قرآن و سنت نیست، اینجا انسان گرفتار خواهد شد. خب هم باید در مورد مردم انسان مراقب باشه، هم در مورد خدا. قرآن کریم در سوره بقره فرمود انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. میخوان شما را، این شیطان میخواد شما را بکشاند، ببرد به اون جایی که حرفی به خدا نسبت بدهید که اون نگفته. حرفهای بدون دلیل، بدون سند، حرفهای ذوقی خودتون رو پای خدا بنویسید. قرآن هشدار میده که شما اینطور نباشید، شما عاقل باشید، شما نهج البلاغه ای فکر کنید. یا باز در سوره اعراف شبیه همین مطلب رو داره که فرمود که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خدا فواحش را، همه آن چیزی که زشتیش آشکاره را، این رو منع کرده، این بر شما حرام شده، چون هایی که ظاهرش آشکار پیداست همه میدونن، چون هایی که در خلوت دارید انجام میدید، اینها همشون حرام است، تا اون جایی که فرمود و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اینکه شما به خدا نسبتی بدید، چیزی را به خدا منسوب کنید که خدا نگفته. خب ما وظیفمون اینه، لا تقل ما لا تعلم، چیزی را که نمیدانی هرگز به زبان نیاور. باز عرض میکنم در همه مراتب این حرف صادقه، نباید این حرف رو فقط در یک مورد خاص به مثلا بگیم این در باب تهمت است، غیبت است، همه اینها هست، ولی موارد دیگر رو هم شامل میشه. علمی حرف نزدن را هم شامل میشه. اینکه شما یه تریبونی داری، یک جایی میتوانی حرفی بزنی، ولی از تریبون درست استفاده نکنی، حرف علمی نزنی، حرفی که پشتوانه روایی، قرآنی، عقلی، تجربی، این حرف ها رو نزنی، همینطوری هرچی به زبانت اومد بگی، این میشه حرف ندانسته زدن. قرآن کریم فرمود از حرف ندانسته پیروی نکنید. حرفی که حساب و کتابی نداره، مبنا این نداره، پشتوانه نداره، از او تبعیت نکنید. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. از حرفی که علمی نیست پیروی نکنید، نه حرف غیر علمی بزن، نه از حرف غیر علمی تبعیت کن، چون هر دو هلاکت آور است، چون جایی که بگی، چون جایی که پیروی کنی. اتفاقا این بحث در روایات ما اونقدر جدی گرفته شده، چه مرحوم کلینی در کافی، چه مرحوم مجلسی در بهار، چه بقیه راویان حدیث، یک باب مفصل و جدایی باز کردن، اینکه انسان نباید بدون علم حرفی بزند. این خودش یک بابی است در کافی، در کتاب فضل علم یک بابی، نه حرف بدون علم، بدون پشتوانه ممنوع است. امام صادق سلام الله علیه فرمود ایاکه و خصلتین فیهما حلک من حلک. از دو خصلت بپرهیزید، هر کسی هلاک شد به همین دلیله. خیلی از هلاک شده ها از همین طریق هلاک شدن. ایاکه ان تفتی الناس به رأیک او تدین به ما لا تعلم. از دو تا کار بپرهیزید، یک حرف غیر علمی زدن، دو دنبال گروه و فکر و مکتبی رفتن که پشوانه محکم نداره. یه سر و صدایی بلند شد، تو هم بدوی دنبالشون. فرمود اینا هلاک آور است، اینا خیلی ها رو در طول تاریخ از بین برده. اول آنکه شما فتوای بدون علم بدی. حالا فتوا صرفا فتوای به معنای حکم شرعی نیست، یه پزشکی هم فتوای بدون علم بده، او هم هلاکت آور است. از من یک سوال شرعی بپرسن، من مجتهد نیستم، نیستم که آقا نظر مرجع من در مورد فلان مطلب چیست، من نمیدونم، ولی حرف جذاب بزنم، حرف غیر علمی بزنم، اینم هلاکت آوره. هر فتوایی، هر حرفی که شما بزنی و پشتوانه علمی نداشته باشه، این هلاکت آور است. حضرت سلام الله علیه فرمود یکی این، یکی هم پیروی کردن، یه عده‌ای هم پیدا میشن میدوند، پیروی میکنن، دنبال میکنن. فرمود اینم اشتباهه، اینم گرفتاری برای شما به وجود میاره. از هر دو بپرهیزید تا گرفتار نشوید. در روایت دیگری که مرحوم کلینی آورده فرمود من افت الناس به غیر علم ولا خدا لعنت و ملائکت و رحمه و ملائکت و العذاب. اگر کسی بدون علم حرفی زد، مشاوره ای داد، مطلبی گفت، هم ملائکه رحمت او را لعن میکنن، هم ملائکه عذاب. حالا ملائکه عذاب لعن کنن طبیعیه دیگه، اینا مسئول عذابن، ولی اونقدر این کار شنیعه است که ملائکه رحمت هم اینجا میشن مسئول نفرین، مسئول عذاب فرستادن بر این شخص. از این روایات فراوان است، حرفی نزنیم که در دل دیگران شک ایجاد کنه. این روایت از امام صادق سلام الله علیه فرمود اذا سئل الرجل منکم اما لا یعلم، اگر یه نفر از شما سوال پرسید و شما بلد نبودید، با صراحت بگید نمیدانم، لا ادری، نگید الله اعلم. بعضی از ما میخوایم بپیشونیم، از من سوالی میپرسه بلد نیستم، به جای اینکه بگم بلد نیستم میگم الله اعلم، خدا از من آگاه تره. خب خدا آگاه تره، ولی تو که اصلا آگاه نیستی، تو که جاهلی. حضرت فرمود اینطوری حرف نزنید، فیوق فی قلب صاحبهی شک ها، اینطور حرف زدن طرف مقابل رو دچار شک میکنه که نکنه طرفم بلده، نکنه اینطوری که گفت الله اعلم منظورش این بود منم یه چیزهایی بلدم، پس فردا از تو پیروی کنه، تقلید کنه. راست و صریح بگو نمیدانم، با صدای بلند بگو. این نمیدانم همین جمله‌ای است که حضرت فرمود لا تقل ما لا تعلم، اگر چیزی نمیدانی با صراحت بگو نمیدانم. و اتفاقا روایت داریم که حضرت فرمود ان من جواب فی کل ما یسأل عنه لمجنون، اگر کسی هر سوالی ازش پرسیدن این تون جواب داد، این پاسخ گفت، این گفت من بلدم، حضرت فرمودن حتما دیوانه است. حالا اهل بیت جدان، یه عده شاید از علما بزرگ باشن، اینا در علوم دینی اونقدر تبحر داشته باشن هر سوالی بپرسی جواب بده، یه عده خیلی معدود، ولی اکثریت افراد اینطور نیستن که تو هر سوالی پرسیدی جواب بده. حضرت فرمود اگر کسی هر سوالی پرسیدی جواب داد، این لمجنون است، قطعا و یقینا یک دیوان است. چون انسان اگر عاقل باشد هر حرفی نمیزنه، حرف غیر علمی نمیزنه، حرفی که تخصص نداره نمیزنه. حضرت فرمود لا تقل ما لا تعلم. خب این بخش اول. بخش دوم، حضرت یه پله بالاتر برد ما را، نه تنها آن چرا نمیدانی نباید بگویی، این که مسلمه، پس چه کنیم؟ بل لا تقل کل ما تعلم، هر چیزی هم که میدونی که نباید بگی. که خیلی از حرف ها هست که انسان میداند ولی نباید به زبان بیاره. خب حرف غیر علمی ممنوع، ولی هر حرف علمی را هم نباید زد، هر حرف علمی را در هر مجلسی نباید زد. خیلی سبک سنگین داره، خیلی باید انسان معیار شناس باشه تا بتونه درست حرف بزنه. مرز گفتن و نگفتن ندانستن نیست، این اشتباهه. این نیست که بگیم بگو نگو، اگر میدانی بگو، اگر نمیدانی نگو. این مرز، مرز اشتباهیه. مرز گفتن و نگفتن به خیلی شرایط بستگی داره. حالا میخوام عرض کنم محضر شما چند تا از اونها رو. اگر این شرایط هست باید بگی، اگر نه هر چیزی که انسان بلد بود رو نباید بگه. به تعبیر اون ضرب المثل میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. بله، جز راست نباید بگی، ولی هر راستی رو هم نباید بگی، معیاری داره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لا تک صادقا حتی تکشتم بعض ما تعلم. انسان به مقام راستگویان نمیرسد، انسان راستگوی حقیقی نخواهد شد مگر بعضی از آن چیزهایی که میداند را کتمان کنه، بیان نکنه. خیلی عجیبه. میگه راستگویی به این نیست که هی تون تون بگی، راستگویی به این است که بعضی چیزها رو نگی، نگفتن بعضی از چیزها خودش راستگویی است، با اینکه میدونی ولی راستگویی بعضی وقتها به نگفتن است. این کلام حضرت سلام الله علیه. یا در روایت دیگری فرمود لا تتکلم بکل ما تعلم فکفا بذلک جهلا. آدمی که هرچه میداند را میگوید، این برای دیوانگیش همین کار بسه، نیاز نیست که کار عجیب و غریبی بکنه، خیلی ظاهر موجهی هم داره، خیلی ادعای عالم بودن داره، همین که هر چیزی بلد بود را گفت خودش نشانه جهلشه. ارزش انسان به اون چیزهایی است که میداند ولی نمیگوید، ولی نمیتواند بگوید، ولی شرایط برای گفتنش نیست. ارزش انسان به اونه. خب انسان چیزهایی را نمیداند یاد میگیره، چیزهایی را هم میدونه میتونه بگه، ولی یه چیزهایی هست که تو نمیتوانی بگویی با این که میدونی. مثل اسرار مردم، ارزش تو به اینه که چقدر سرنگهداری، چقدر راز مردم در درون سینه تو هست، ولی تو در هیچ حالتی حاضر نیستی یک کلمه از اسرار مردم رو بگی. این میشه مقام تو، این میشه ارزش تو. حالا اون چیزهایی که نمیدانی که هیچ، اون چیزهایی که میدانی و همه هم میدانن هیچ، ولی یه چیزی هست که تو میدانی و کس دیگر نمیداند ولی نمیگویی، این به تو ارزش میده، این مقام انسان رو بالا میبره. من چند مورد از اینهایی که در روایات آمده فرموده اینا راستن ها، ولی نگید راسته 100% درسته، ولی حق ندارید بگید. یکی از اونها اسرار اهل بیت است، فرمود اینا یه حقایقی است، راستن، واقعیت است، ولی شما هر جایی نگید. اسرار اهل بیت رو باید کتمان کرد. راوی میگه شهدت ابا عبدالله علیه السلام و هو یقول مولا الله، امام صادق رو دیدم که حضرت داشت با یکی از غلام‌ها حرف میزد به اسم سالم، حضرت داشت نصیحتش میکرد و وضع یده علی شفته، حضرت دست گذاشت روی لبها، فرمود آقای سالم احفظ لسانک تسلم و ولا تحمل الناس علی رقابنا. آقا زبانت رو کنترل کن، آقا هر چیزی که از ما دیدی و شنیدی به دیگران بازگو نگو، مردم رو سوار بر گرده ما اهل بیت نکن، یعنی کاری نکن. خب بعضی از اینا این اسرار ماست. وقتی که تو در دوران حکومت ظلم رفتی اسرار رو فاش کردی، وقتی در جامعه‌ای که بالاخره جامعه مسلمین در حال حاضر بخش قاطبه اهل سنتن، وقتی که تو اسرار آل محمد علیهم صلوات الله رو پخش کردی، خب این خدمت به تشیع نیست که، تو داری دشمن تراشی میکنی. بله در درون خودت حقایق رو بدان و اونهایی که اهلیت دارن نسل به نسل، سینه به سینه منتقل کن، ولی جار نزن، فریاد نکش. امام صادق فرمود سکوت کن، این وحدت دیگه. حضرت فرمود اسرار ما اهل بیت رو افشا نکنید. یا در روایت دیگری داریم امام صادق فرمود من افشا سرنا اهل البیت ازاغه الله حر الحدید. هر کسی اسرار ما اهل بیت رو فاش کرد، خدا آتش داغ به اون میششاند، چون اینها باعث میشن اهل بیت به سختی بیفتن، اهل بیت به شهادت برسن، اهل بیت رو کتک بزنن. فرمود شما هم همین رو میچشید. یکی از اون چیزهایی که راسته است، جایگاه والایی دارد، اون معارف و حقایق و معجزاتی است که در باب اهل بیته، ولی بعضی از اینا اسرار است، نه حق نداریم هر جایی بگیم، حق نداریم بیان کنیم. بعضی از امور هستند که به خاطر شرایط دشمنانی هستند، این دشمنان نمیگذارند حقایق افشا بشه. اگر حقایق افشا بشه باعث از ضربه زدن به شیعه میشه، ضربه زدن به مسلمین و شیعیان میشه. فرمود اینجا هم شما کتمان کنید. امیرالمومنین سلام الله علیه یک نفر آمده بود از یونان، ظاهرا مسیحی بوده، دینش چیز دیگری بود، اومد محضر امیرالمؤمنین، داره که اراه المعجزات الباهرات، امیرالمؤمنین یه معجزات عجیب و غریبی به این شخص نشون داد. خب او خیلی مجذوب شد، شیعه شد، شد محب امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت بلا فاصله به او فرمود آمرک ان تصون دینک و علمنا الذی اودعناک و اسرارنا الذی حملناک. آقا دینت رو حفظ کن، در کنار دینت آنچرا از ما یاد گرفتی حفظ کن، اسرار ما را هم حفظ کن. مراقب باش هر چی که اینجا دیدی، هر چی که ما به تو گفتیم، فردا میری در یه فضای ظرفیت نیست، نمیشناسن اهل بیت را، قبول نمی کنن. بعد باعث اختلاف میشه، باعث ضرب خوردن میشه. فلا تبد علومن آلمن یقابل و حابل اناد. اگر کسی در دلش بغض و دشمنی ما رو داشت، هی علوم ما رو به اون نگو، این اثر برعکس میذاره، این دشمنی داره، میگرده یه ایرادی پیدا کنه، یه جوری با شما بد بشه، یه اتهامی به اهل بیت بزنه. آقا کسی که اینقدر دشمنی داره، شما نمیخواد با روایات دنبالش برید، شما با قرآن با او حرف بزنید که دیگه هیچ جای خدشه ای نباشه. بعد فرمود یقابلو که من اجلها به شتم و لعن و تناول من الارض و البدن. یه وقت میبینی به خاطر اینکه یه سری از اسرار ما را، یه مطلبی از علوم ما رو به دیگران گفتی که قابلیت نداشتن، کتکت میزنن، آبروت رو میبرن، خانت رو آتش میزنن. نکنید این کارها رو. تا جایی که امکان داره انسان باید مدارا کنه. ولا تفش سرنا الا من یشن علینا عند الجاهلین. بعضیا هستن اسرار ما رو که بشنون، اینا انسانهای ناپاکی هن، پلیدی هستن، مشکل ایجاد میکنن، ناسزا میگن. نکنید این کار رو. ارزمینه آیا مقامات اهل بیت نیست؟ چرا، اینا مقام اهل بیتن، اینا اسرار اهل بیتن، اینا در کتب معتبر آمدن. ولی بنا نیست هر چیزی که در کتب معتبر آمده و حق ما به زبان بیاوریم. یکی دیگه از اونجاهایی که باز فرمودن که شما باید آنچه هست را نگویید، خیلی عجیبه. بعضی وقتا ظرفیت در مردم نیست، نه فقط برای اهل بیت، پایین تر از اهل بیت. یه حرفهایی شما رفتی یه جایی در یه روستای تبلیغ، حالا بخوای اون معارف بالای مثلا نهج البلاغه و قرآن رو بگی، به درد اینها نمیخوره، چه بسا تازه در دل اینها یک شک و شبهه ایجاد کنه. برای اینها نگو. این روایت رو، این حدیث رو مرحوم کشی رضوان الله علیه در رجال ذکر میکنه. میگه ابوذر یه وقتی وارد شد در خانه سلمان. خب این دو نفر هر دو از یاران خاص رسول الله، از یاران امیرالمؤمنین، ولی مقام سلمان بالاتر از ابوذره. میگه ابوذر وارد شد در خانه سلمان در حالی که سلمان داشت غذا میپخت. شروع کردن به حرف زدن، ایستادن به حرف زدن کنار این دیگ، کنار این ظرف غذا. همینطوری که حرف میزدن، یه وقت این دیگ برگشت، هرچه غذا در او بود اومد بریزه ولی نریخ. دیگ برگشت ولی غذا ازش پیرون نره. سلمان خیلی عادی این دیگ رو برداشت، گذاشت سر جاش، دوباره شروع کرد به حرف زدن. بار دوم دوباره همین اتفاق افتاد، دیگ بر میگردد، غذایی که باید بریزد نمیریزد. خیلی متعجب شد ابوذر، با حالت بهت از خانه سلمان بیرون زد. همین که داشت میرفت، میگه فبینا هو متفکرون از لقی امیر المؤمنین علیه السلام علی الباب. یه وقت با امیر المؤمنین سلام الله علیه روبرو شد. فلما انبصر به امیر المؤمنین فقال یا ابوذر ما الذی اخرجک من عند سلمان. ابوذر چی شد؟ تو که مهمان سلمان بودی، چرا بیرون اومدی؟ چرا اینقدر مضطربی؟ چرا به هم ریخته ای؟ حضرت از ابوذر سوال پرسید. ابوذر عرض کرد آجون یا امیرالمؤمنین، من یه صحنه عجیبی دیدم، دوبار این اتفاق افتاد، ظرف افتاد، قضا بیرون نریخت، من تعجب کردم، برام سوال شده. خوب ببینید این روایت را. امیر علیه السلام فرمود یا ابوذر ان سلمان لو حدثک بما یعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. آقای ابوذر، تو خیلی از خوبانی، تو از خواصی، تو نزدیک به ما هستی، ولی سلمان فارسی به یک درجه ای رسیده که اگر بعضی حرفها را برای توی ابوذر بزنه، توی ابوذر میگی این کافر شده، از دین خارج شده، خدا رحمت کند کسی که سلمان را بکشد. چه حرف هاییست، ولی سلمان کتوم است، هیچی نمیگه، به زبان نمیاره. حضرت فرمود اینا که چیزی نیست، جایگاه سلمان اونقدر است که اگر آنچه را از ما اهل بیت یاد گرفته برای توی ابوذر بگه، تو میگی او واجب القتل است، تو میگی او رو بکشید. این جایگاه سلمان است که زبانش رو کنترل میکنه، حقایق و معارف اگر ظرفیت نباشه بیان نمیکنه. بعد فرمود یا ابوذر ان سلمان باب الله فی الارض، من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا، و ان سلمان منا اهل البیت. خیلی مقام عجیبی است، نمیفهمید. فرمود شناخت سلمان معرفت است، حق است، نجات است. انکار سلمان جهنمی شدن انسان است و سلمان از ما اهل بیت. این سلمان چرا به این جایگاه رسید؟ هر چرا که میدانی که نباید بگی، لا تقل ما لا تعلم، اگر نمیدانی نگو، بلکه اگر هر چرا دانستی هم گفتی خارج شدی از مسیر. خیلی از حرف ها رو باید داشته باشی یا نگی. ابن قتیبه دینوری میگه سلمان فارسی مکرر میگفت لو حدثت الناس بكل ما اعلم لقالوا رحم الله قاتل سلمان. من خیلی حرف ها میدانم ولی ظرفیت نیست، شرایط نیست بگم. اگر میگفتم خود شما مسلمان ها، خود شما دوستان حکم قتل مرا صادر میکردید، ولی من کتومم و چیزی نمیگم. اینجا هم خیلی حرف ها هست ولی تو نباید بگی. یکی دیگر از اون جاهایی که نباید صحبت کرد اون حرف هاییست که جامعه رو به اضطراب میندازه. یه چیزهایی واقعا هست از جهت امنیتی، از جهت سیاسی، از جهت بحث نمیدونم بنادر چطوره، انبارها چطوره، ولی تو نباید بگی که جامعه به اضطراب بیفته. تو نباید بگویی، هست ولی تو نگو. حضرت در خطبه 5 فرمود من میتوانم از امروز بگم برای شما در آینده چه اتفاقی میفته. من میتونم بعد از جریان رسول الله، رحلت حضرت، سقیفه، انحرافات رو برای شما بگم. من میتونم معاویه، یزید، اون اتفاقات عجیب و غریب رو بگم. ولی اگر گفتم جامعه مضطرب میشه، جامعه به هم ریخته میشه، لذا حضرت نمیگه. هرچرا که میدانی که نباید بگویی. یه اشارات کلی حضرت میکنه که جامعه آماده باشه، ولی ریز به ریز با جزئیات چه اتفاقی میفته، مردم چه میکنن، اینها بیان نمیشه. امروز هم همینه. کسانی که اطلاعات دارن اینا باید امیدآفرین باشن، نه اینکه هر روز بیاد پشت تریبون در تلویزیون بشینه یه جمله ای بگه مردم به هم بریزن. تو وظیفت رو باید انجام بدی، کالای مردم رو تامین کنی. اگر هم یک جایی کم است، مدیریت تو لازم است، طوری به مردم بگی که اضطراب در جامعه به وجود نیاد. یکی از جاهایی که سکوت لازم است، یه حقایقی هست ولی تو نباید بگی، بحث اسرار نظامی و امنیتی است. در اسرار نظامی و امنیتی ازت خیلی تاکید داره. در نامه 50 فرماندهان نظامی فرمود، ببینید فرماندهان نظامی اینا کسانی هن که همه خودشون نظامی هن، همه خودشون دستن در کار مسائل امنیتی و نظامی هن. حضرت به همینها فرمود من هر حقی رو باید به شما بگم، وظیفه من اینه با شما رو راست باشم، الا احتجز دونکم سرن فلحر، مگر این که من در مسائل جنگی و نظامی حقائق رو آشکار نکنم برای همه نظامی ها و به طور عامتر برای مردم. نباید هر حرفی رو زد، نباید مسائل نظامی. حالا بعضی از ما انتظارمون اینه یه عده‌ای بیان بگن که مسئولین بیان قشنگ گزارش بدن در جنگ با اسرائیل چه اتفاقی افتاد، ما چه کردیم، اونا چه کردن، ما چقدر ضرر کردیم، کجا رو زدن، تأسیسات ما چه شد. حضرت فرمود مسائل نظامی امنیتی نباید گفته بشه. من علی هم که با مردم رو راستم نمیگم. اینجا از اونجایی است که حکمت 382 کار میکنه. نبایدها راست شده، اتفاق افتاده، ولی به زبان آوردنش درست نیست. یکی دیگه از اونجاهایی که نباید حرف زد، حرف راستی است که انسان رو تکذیب میکنن، حرف راستی است که اگر گفتی بر علیه تو بلند میشن، در جمع اهانت میکنن. امیرالمؤمنین فرمود لا تحدث بما تخاف تکذیبه، حرفی که میدونی پشت بندش تکذیبت میکنن، میگن دروغ میگه، اصلا به زبانت نیاد. خب حالا یه جایی است که مسائل کوچیک، آقا تیم فلان برد یا بهمان، شما یه چیزی بگی او برمیگرده به تو فحاشی میکنه، حرف بد میزنه، عزتت خدشه‌دار میشه. خب اینجا چرا بگی؟ اصلا حرف نزن، سکوت کن. ولی یه جایی هست مثل جریان نبوت، تو باید حرف بزنی و باید دشمنان تو را تکذیب کنن و این تکذیب عزت آفرین است. اون بحثش جداست، او عزت می آورد، ولی حرفی بزنی یه عده تکذیبت کنن، آبروت بریزه، مسخرت کنن، اینجا فرمودن این حرف گفتن نداره. باز یکی دیگر از موارد، خیلی مورد زیاده، من فقط گذرا اشاره می کنم، اونجاییست که انسان حرف راستی را بزند و اختلاف بیفته. فرمود حرف راست رو نزنید، کتمان کنید، بنا نیست هر حرف راستی گفته بشه. رسول مکرم فرمود ان الله عز وجل احب الكذب في الصلاه و ابغض الصدق في الفساد. خدا بدش میاد اگر تو راستی بگویی که فتنه انگیز بشه، راستی بگی که دوتا همسایه دعواشون بشه، زن و شوهر میونشون به هم بخوره. فرمود نگید اینو، راست است ولی تو حق نداری بگی. یا اونجایی که افشای اسرار مردم است، یه نفر با تو مشاوره کرده، یه نفر حرفی به تو زده، درد و دلی کرده، حق نداری بیان کنی، راسته ولی تو نباید بگی. پیغمبر فرمود المجالس بالامانه و افشاء سر اخیک خیانه. یه مجلسی، یه جمعی دور هم نشستیم، حرفی زده شد، حضرت فرمود همینجا خاکش کنید، اینجا مجالس امانتند، نباید حرف از اینجا بیرون. و اگر کسی حرف یک مجلس را، یک مشاوره را، یه پیامی که یه نفر به تو داده بود، درد و دل کرده بود، به دیگران بازگو کردی، فرمود تو خیانتکاری. اینجا از اون جاهایی است که سکوت، بله یه حرف راستی است ولی حرف راست رو نباید زد. یکی دیگه از موارد اونجایی است که انسان فسادی را میبیند ولی جز خودش کسی نیست که شهادت بده. قرآن کریم به صراحت فرمود که والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. اگر یک نفر یک زن پاکدامن را متهم کرد به کار منافی عفت و نتوانست 4 شاهد بر این ماجرا بیاورد، فجلدوهم 80 جلده، خود این شخص را 80 ضربه تازیانه بزنید. خب حالا این راسته واقعا؟ تو رفتی دیدی یک جایی خلافی داره انجام میشه ولی 4 شاهد نیست. حالا اگر بری در دادگاه این رو مطرح کنی، خودتو رو شلاق میزنه. تا حالا هی بگو خدایا تو که میدونی راست چی بود؟ خدا میگه بله راست بود ولی تو نباید میگفتی. برای من شارع مسائل عفت آنقدر مهم است که میگم اگر اون 2 گناه کردن، اون خودشون کتکش رو میخورن فردا، ولی این نباید اشاعه داده بشه، نباید فحشا منتشر بشه. تو اگر نتوانی ثابت کنی، اون 2 رو کار نداریم ولی تو رو 80 ضربه شلاق میزنیم. خب یه جایی اتفاقی افتاده، تو هم نمیتوانی ثابت کنی، اینجا وظیفه نداری، اینجا نباید بری بگی. این از اون راست هاییست که اگر بگی اشتباه کردی، برای خودت دردسر درست کردی. و بعد جالبه که آیه میفرماد تنها 80 ضربه نه، ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا. اینا دیگه تا ابد، تا وقتی زندن، اینا اصلا شهادتشون دیگه ارزش نداره، شهادت اینها از بین میره. و اینها هم الفاسقون، فاسق راستین. تو میگی به حضرت عباس خودم دیدم با چشمم که فلانی داشت گناه میکرد، قرآن میگه بله ولی چون 4 شاهد نتوانستی بیاری، تو فاسقی، تو تا ابد دیگه حرفت مقبول نیست. این دین است، این شریعت است. حالا فضای مجازی ما اینطوریه، فضای مجازی ما دنبال این از یه جایی، یه فساد، یه فحشایی ببینن، شروع کنن به ترویج کردن، شروع کنن به پخش کردنش و کسی هم با اینها کار نداره. اگر چند نفر از اینها به حکم قرآن شلاق می‌خوردن، تعذیر می‌شدن، دیگه اینطور نبود. همین هاست که داره فحشا رو اشاعه میده. حالا یه نفر یه گوشه در کنج فلان شهر غلطی کرد، چرا باید 80 میلیون جمعیت مطلع بشن؟ به کدام مجوز شرعی؟ اینجاست که مشکل پیش میاد. باز یکی از مواردی که سکوت لازم است، راسته ولی تو نباید بگی، اونجاییست که اشاعه فحشا بشه. بله یه فحشایی مرتکب شده، کسی منکر او نیست، ولی پخش کردن او اشتباهه، بیان کردن او اشتباهه. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. شما دوست دارید هی فحشا گسترش پیدا کنه، دهن به دهن، از این کانال به اون کانال، این عذاب ابدی در دنیا و آخرت داره. در روایت هم داریم پیامبر فرمود الا و من سمع فاحشه فافشاها فهو کمن عطاها. اگر شما یه فاحشه ای را، یه کار ناشایستی رو شنیدید و شما هم گفتید، شما هم به زبان آوردید، همان گناهی که برای اون شخص عمل کننده می نویسن برای تو هم می نویسه. اینجا جای سکوت بود، اینجا نباید می گفتی. گفتن این در فضای جامعه چه دردی رو دوا می کنه؟ الا اینکه ترویج فلان خطا و فلان گناه هست، ثمره دیگه. حالا اگر یه جایی، یه مجلسی بود، کسی کاری از دستش برمی اومد، مسئولینی بودن داشتن بررسی می کردن، خب تو هم بگو. ولی هر جا بشینی یه مطلب رو بگی فقط داری بار گناه خودت رو زیاد میکنی. چون وقت کمه من دیگه فقط اشاره کنم، یکی از آنجاهایی که نباید حرف زد بحث خودستایی است. بله تو خیلی فضائل داری، خیلی کارها کردی، ولی نباید بگی. نامه 28 نهج البلاغه در همین مورده. و به طور کلی اگر یه جمله بخوایم بگیم، در حکمت 458 حضرت فرمود الایمان ان تؤثر الصدق حيث يزرك، الکذب حيث ينفعك، و الا يكون في حديثك فضل على عملك و ان تتقي الله في حديث غيرك. ایمان این است که در گفتگو در مورد دیگران، سخن گفتن در مورد دیگران خیلی مراقب باشی، خیلی حواست جمع باشه. به طور کلی در مورد دیگران حرف زدن خلاف ایمان است. هرچی به زبانمون اومد، هرچی به ذهنمون رسید، هرچی فکر کردیم، حالا راست باشه راست نباشه، این مواردی که گفتیم حتی راست ها رو نباید گفت، جزء این قواعد و قوانین هست نیست، همه رو بگیم، این انسان رو از دایره ایمان خارج میکنه. خلاصه مطلب حکمت 382 تا اینجا این شد. دروغ نگید، حرف خلاف واقع نزنید، اولا هر راستی را هم نگویید. اگر این دو اصل رعایت بشه هیچ حرفی برای گفتن نمیماند. حرف کم میشه، سخن کم میشه. دروغ ها رو کنار بذارید، غیبت ها و تهمت ها رو کنار بذارید، راست هایی که نباید گفته بشه هم کنار بذارید. دلیلی برای صحبت نیست. اینکه مدام حرف بزنیم پشت سر این پشت سر اون، آنچه را شنیدیم تحقیق کرده تحقیق نکرده، هی حرف بزنیم، این اون حرفی است که تعبیر آیت الله جوادی میفرمود حرف زدن دلیل میخواد. اگر کسی میخواد حرف بزنه باید دلیل داشته باشه، نمیشه همینطوری حرف زد. حضرت در جمله پایانی فرمود فإن الله فرض علی جواره کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه. خدا بر هر کدام از اعضای تو یک واجباتی مقرر کرده و فردا از تو سوال خواهد کرد، فردا احتجاج میکند، میگه من به تو گفته بودم با زبان دروغ نگو، چرا گفتی؟ گفته بودم هر راستی رو نگو، چرا گفتی؟ اونجا باید بتونی دفاع کنی، اگر نتوانی دفاع کنی جهنمی میشه. خدا به ما ارکانی داده، جوارحی داده، نعمتهایی داده و در قبال هر نعمتی وظیفه‌ای به دوش ما گذاشته، به ما گوش داد، چشم داد، دست داد، زبان داد، هر کدام از اینها یک وظیفه‌ای دارن باید انجام بشه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. ما میپرسیم، ما به پاسخ میکشیم شما را، چرا این حرف رو زدی، چرا اون نگاه رو کردی، چرا فلان جا فلان موسیقی حرام را شنیدی، چرا فلان حرف حق را نشنیدی، همه اینها رو باید پاسخ بدید. زراره میگه سألت ابا جعفر ما حق الله علی العباد، از امام باقر پرسیدم آقا حق خدا بر مردم چیست؟ حضرت فرمود ایقول ما یعلمون و یقفو عند ما لا یعلمون، آنچه را که یقین دارند بگویند، آنچه را که یقین ندارند نگویند. خب چرا این حق الله هست؟ این ظاهرش اینه که باید حق الناس باشه دیگه. من پشت سر یه نفری حرفی زدم، خب اون بعد از من شکایت کنه، من غیبت کسی رو کردم، من افشاء سر کردم، حضرت نفرمودید حق الناس است. حق الناس هم سر جای خودش هست، ولی قبل از حق الناس حق الله هست. میگه من به تو زبان دادم ولی بنا نبود با زبان اینطور برخورد کنی، حالا که اینطور برخورد ناشایست کردی حق الله مرتکب شدی. پس صرفا این نیست که حرف علمی نزدن یعنی اتهام زدن به این و اون حق الناس، این حق الله هست، چون شکر نعمتهایی که به ما داده رو رعایت نکردیم. خب بگذاریم، مطلب باز هم زیاده، فقط این جمله رو عرض کنم، ما در قبال هر جمله و کلمه و هر سخنرانی و نوشتهی مسئولیم، باید پاسخگو باشیم. در روایت داریم که ان الله لیحصی علی العبد کل شیء حتی تا انینهو فی مرزه. خدا میگه هر حرفی از زبان تو خارج شد باید محاسبه کنی، حتی اون ناله ای که در مریضی داشتی، این ناله تو ناله جلایه از خدا بود یا ناله توسل به خدا بود، میخواستی بگی خدایا کمک بده بیماریمو شفا بده، یا داشتی غر میزدی به خدا، حتی تا صدای ناله تو در بیماری مورد مؤاخذه و سوال قرار میگیره. پس حرفهای ما هم همینه، پس تمسخرهای ما هم همینه، اون جایی که نباید حرفی بزنیم و زدیم همینه. هر چیزی که از زبان انسان خارج بشه مورد محاسبه است. حتی اون صدای ناله‌ای که در هنگام مریضی از انسان صادر میشه. من دو سه تا نکته محضر شما عزیزان عرض کنم. نکته اول، این حکمت 382 بخشی از نامه مفصلی است از امیرالمؤمنین به جناب محمد حنفیه که اونجا حضرت این ابتداء نامه اینجوری شروع میشه ولی ادامه داره، مسائل دیگری هم هست، خیلی قشنگه چون آیات قرآن متعدد در این نامه استفاده شده. یه وقتی آدم بررسی کنه شاید 20 آیه قرآن کم و بیش در این نامه هست. حضرت این نامه می نویسه کاملا قرآنی. حضرت فرمود که خداوند این نعمتها را به شما داده، زبان را، گوش را، چشم را، از تو بازخواست میکنه. حالا که بازخواست میکنه هر حرفی نزن، هر حرف دروغی نزن، بلکه هر حرف راستی هم نزن. این یک مورد، حالا مفصل بود دیگه توضیح نمیدم که وقت گرفته نشه. نکته دوم، عزیزان حرفی که از انسان صادر بشه حتماً و قطعاً چه در دنیا چه در آخرت یه مجازاتی یا یه ثوابی داره، هیچ نمیشه اینو انکار کرد. یه جریانی است از مرحوم ملا محمد مهدی نراقی، مرحوم ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده است. پدر ایشون ملا محمد مهدی صاحب جامع السعاداته که این کتاب پسر در واقع یک برداشتی یه خلاصه شرحی بر کتاب پدره. مرحوم ملا محمد مهدی نراقی صاحب جامع السعادات میگه ما وقتی که نجف بودیم اوضاع مالی خیلی سخت بود، خیلی سخت میگذشت. یه وقتی ماه مبارک رمضان بود، من ظهر بعد از نماز ظهر و بعد از ادعیه آمدم خانه. همسرم گفت که هیچ در خانه نداریم برای افطار، اگر میخوای افطاری درست کنیم، شامی بخوریم، بالاخره چند روز غذا نخوردیم، یه برنجی بگیر و بیار. میگه من هم در اوج نداری بودم، فقط رفتم از خانه بیرون، همون بعد از ظهر رفتم به این نیت که گفتم میرم وادی السلام. در روایات فرمود که زیارت اهل قبور هم غم انسان رو کم میکنه. میرم برای زیارت قبر اهل قبور، شاید کمی این داغ این سختی بر ما کم بشه. رفتم و تا نزدیک های غروب هم اونجا بودم. یه وقتی هوا دیگه داشت تاریک میشد، دیدم یک عده ای دارن میان، دو سه نفری هستن، یه حیوانی هم دنبالشونه. اومدن رسیدن همون نزدیکی که من ایستاده بودن، شروع کردن قبری رو کندن. پشت اون حیوان روی اون کالاسکه گاری هم یه جنازه ای بود، برداشتن گذاشتن داخل قبر. دیگه هوا تقریبا تاریک بود. به من گفتن آقا ما از راه دور آمدیم، ما اگر بخوایم برگردیم به منطقه خودمون حیوانات وحشی به ما حمله میکنن، شما بقیه کارهای این میت رو انجام بده. بدون اینکه به ما بگن انجام میدی انجام نمیدی رفتن. ما هم دیدیم که این میت واجب دفن بشه دیگه. شروع کردیم گفتیم خب بسم الله، حالا رزق ما این بوده دیگه. رفتیم داخل قبر که لحد رو بچینیم و خاک بریزیم. یه وقت دیدم داخل قبر این میت یک روزنه است، یه فضای نورانی است. من ناخواسته وارد این فضا شدم. وقتی وارد شدم دیگه همه چیز یادم رفت، قبری بود و دم افطار بود و چه بود و چه بود. من وارد این فضا شدم، دیدم بهشت است. چه بهشتی، هر جایی نگاه میکنی، از درخت ها، از این رودخانه‌ای که وسط باغه، از صدای پرندگان، از این خانه هایی که با بهترین سنگ های زینتی و قیمتی تزئین شده. میگه این باغ رو همین طوری که چرخیدم دیدم یه شاه نشین داره، بالای این شاه در یک جایگاه خاصی یه جوانیست، اون نشسته اونجا، گویا صاحب این ملک اوست، گویا کسی که بالاخره این ملک برای او ساخته شده ایشونه. میگه من رفتم بالا و اتفاقا بلند شد، خیلی استقبال جرمی از ما کرد. ملا محمد مهدی نراقی خوش آمدی، ما رو بغل گرفت، نشون کنار خودش. جمعیت کثیری هم اونجا نشسته بودن. گفتم آقا اینا کیان؟ گفت اینا اقوام منن، پدر بزرگها، عموها، کسانی که قبل از ما از دنیا رفتن همه اینجا جمعن. گفتم خود شما کی هستی؟ گفت من همون میتی هستم که دم در گفتن ایشون رو. تجهیزش کن، ایشون رو دفنش کن، اینجا جایگاه منه، خدا ما را اینجا در این مکان اهل خمس، اهل زکات، اهل همه کارهای خوب، این جزای اهل. میگه همین طوری که داشتیم حرف میزدیم، یک دفعه دیدیم یک ماری از دل این کاخ زیبا بیرون آمد، نیشی به این جوان زد و رفت. اصلا اوضاعش منقلب شد، به خودش میپیچید از درد. لحظاتی گذشت، دقایقی گذشت، آرام آرام دوباره برگشت به حالت اول، خوش و بش حرف. میگه دوباره چند دقیقه گذشت، دیدم همون مار اومد همین نیش رو زد. من تعجب کردم، گفتم آقا ماجرا چیست، قصه چیست؟ گفت ببین ملا مهدی نراقی، من یک کار اشتباه در طول حیاتم کردم. یه وقتی گرمای تابستانی بود، داشتم از یک جایی گذر میکردم، دیدم دو نفر بحثشون شده، یه مغازه‌دار یه مشتری دعواشون شده. رفتم جلو گفتم آقا چه خبره، سر زور تو این گرما ایستادید برای چه؟ این مشتری گفت فلانی اینقدر پول از من برداشت، این گفت نه آقا اینقدر. حرفشون بود سر یه مبلغی. من دیدم کلن مثلا یک قران فرق معامله است. گفتم بابا این که چیزی نیست، صلواتی بفرستید، تو یکم کوتاه بیا، تو یکم کوتاه بیا، تمامش کنیم بره. جوش دادیم این معامله را، در حالی که یکی از این دو نفر ناراضی بود. حق هم با همون بود که ناراضی بود. چرا من باید از یه تومنم بگذرم تبدیل بشه به نصف؟ او راضی بود اون طرف، ولی این ناراضی بود. ایشون گفت که به خاطر یک کلمه بی حساب حرف زدن الان من اینجا گرفتارم، و تا روز قیامت که شفاعت آل الله نصیب من بشه اوضاع همین است. هر ساعتی یک بار این مار نیشی میزند و میرود. ملا محمد مهدی نراقی میگه من یه دفعه متوجه شدم که آقا ما اومده بودیم یه غذایی برای خانوادهمون بگیریم، یه برنجی بخریم، اصلا فضا. گفتم آقا ما میخوایم بریم، من زن و بچه‌م منتظره. همین که خواستم بیرون بیام، این بنده خدا صاحب قبر به من گفت که آقا این برنج رو هم شما با خودت ببر. یه گونی برنج به ما داد، یه مقداری برنج به ما داد. میگه ما دوباره برگشتیم به سمت همون دربی که ازش وارد شده بودیم، یه وقت دیدم که بله من داخل قبرم. نگاه کردم دیدم اون مقدار برنج هم کنار منه، یعنی این صرف یک خواب نبوده، این یک مکاشفه حقیقی بوده. لحد رو چیدم و خاک ریختم و برنج رو برداشتم، رفتم منزل. گفتم خانم دیر آمدیم ولی بالاخره دست پر آمدیم این غذا. این خانم از اون وقت هر وقت این برنج را پخت، ذره ای از او کم نشد و بوی خوش او محله رو برمی داشت. آروم آروم مردم اومدن دم خانه ما که آقا این برنج رو از کجا خریدید، ما هم میخواییم بخریم. ملا محمد مهدی جریان رو به همسرش گفت، گفت این مطلب رو به کسی نگو، این راز است، این رمزی است، باید بماند. او هم کتمان کرد و کتمان کرد. یه وقتی که از همسایه ها آمد و گفت تا نگی من از اینجا نمیرم، این برنج برنج عادی نیست، بعد بگی ماجرا چیه. همسر ملا محمد مهدی نراقی این ماجرا رو میگه و از اون روز برنج تمام شد و بوی خوش برنج رفت. این جریان یک واقعیتی است که دو تا مطلب رو به ما میگه. اولین مطلب آن که لا تقل ما لا تعلم، اون جوان به خاطر یک حرفی که نمیدانست، یک قضاوت غیر علمی، یه حرفی که سزاوار نبود، گرفتار کرد خودش رو، در برزخ گرفتار از حد اول. خب ما اینطور نباشیم، واسطه گری کنیم، دست خیر داشته باشیم، ولی نه اینکه حق خوری کنیم، نه اینکه بدون علم کاری کنیم. و دومین نکته بلا تقل کل ما تعلم، اون خانوم هرچرا که میدانی نباید بگی، گفتی برکتش رفت، رزقت کم شد، نعمت از کفتو میره. این حرف ها رو باید به گوش جان بشنویم و عمل کنیم تا کلام حضرت سلام الله علیه محقق بشه. در حالات مرحوم قاضی، مرحوم سید علی قاضی، اون عارف بزرگ هست که ایشون بسیار به فقر دچار بود، هم عیالوار بود هم عجیب و غریب فقیر بود. یه وقتی از ایشون پرسیده بودن که آقا شما با این مقامات علمی و اخلاقی و معنوی چرا اینقدر اوضاعتون از جهت مالی سخته؟ ایشون گفته بود به خاطر یک کلمه. یه وقتی من با سید ابوالحسن اصفهانی رفیق بودم، هم دوره بودم، من میدونستم ایشون مرجع عام شیعه خواهد شد، ایشون شخصیت عجیبی است. یه وقتی به شوخی گفتم اسد ابوالحسن شما که آینده مرجعی، ما رو یادت نره. یه بالاخره سهمیه پول چیزی هم به ما بده. همین حرف باعث شد خدا غضب کنه. خدا گفت چرا به شوخی یک جمله ای که نباید می گفتی را گفتی؟ از توی سید علی قاضی انتظار نمیره، لذا به فقر دوچاری. شاگردان مرحومای قاضی رفتن پیش سید ابوالحسن گفتن آقا حالا ایشون اینطوری گفته، شما چرا کمک نمی کنید؟ ایشون گفته بود من هر روز که یاد سید علی میفتم یه پول کنار میذارم براش، ولی طوری پیش میرود که یادم میره. اونقدر این اتفاق افتاده فهمیدم خدا نمیخواهد این پول به ایشون برسه. در هر صورت حرف غیر علمی نزنیم، هر چه میدانیم نگوییم، بدانیم که اینها مؤاخذه داره و فردا باید پاسخگو باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.